پرم از رایجم هست، این باید به دست بزیستی که نمیشه واقعا تولید کننده خوش بد مستقیم تو بازار کلا سراسر بازار خوش میکنه.
و وقتی که بازار اینچنین بدون نظارت رها میشود، هر کسی سعی میکند از این آب گلالود برای خودش ماهی بگیرد.
داروخونه ها کلا سهمیه داروهاش 10 تا 11 تومه بیشتر نیست. شکر سه ویزیتور داره، بعد خود ویزیتور میاد یه پیشنهادی میده، من 400 تا واسط فاکتور میکنم، بعد باید 100 تاشو به من عودت بده برگرد.
یعنی این 100 تا رو میاره تو بازار آزاد؟
آره تو بازار آزاد پخش میکنه، هم سود خوش میبره هم دارام چی شده، علاوه داروخونه تو بازار آزاد بیشتر پیدا میشه دارو. مثل شرکت های دارویی به دکتر پیشنهاد قرص آسپرین خارجی رو میدن. قرص آسپرین خودی دیگه ایرانی خارجی نداره، ولی به خاطر سودشونه دکترام تجویز میکنن واسه بیمار که آقا قرص آسپرین خارجی مصرف کنیم ببریم بهتره کارش.
آسپرین ایرانی خارجی همش فرق نمیکنه،
فرق نمیکنه، هر جفتش یکیه. دکتر این وسط سود خوش میبره با وارد کننده.
و این مشکلات خود را در مرحله خرده فروشی دارو در داروخانه ها بیشتر نشان میدهد.
من داروخونه دار از کجا پول کارمندم رو بدم؟ چرا؟ چون شرکت داروبخش داروی خوب به من نمیده. مثلا زانتکس 10 تا دونه به من میده، من به کدوم مشتری بدم؟ بیان به من سهمیه درست بدن، من مجبورم دارویی که دارم و یه مقدارشو بدم به بازار آزاد بدم دست قاچاقچی که بتونم حقوق کارمندمو در بیارم.
و در نهایت جان و مال باخته اصلی این بازار زیرزمینی تنها بیماران هستند.
اونچه که مشخصه دارو همواره ارز دولتی در اختیار داشته، پس کمیابی و یا افزایش قیمت در برخی اقلام دارویی قابل قبول نیست. اما از آزادی عملی که دلالان دارو در این بازار در اختیار دارند میشه این برداشت رو کرد که در حال حاضر دستگاه های نظارتی عزم جدی برای مبارزه با قاچاقچیان و یا دلالان دارو ندارن.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیم روزی.
ساعت 14:34 است. گزارشی که شنیدید درباره موضوع داروها و قاچاق دارو و اینها و شبکه‌های مافیایی دارو تهیه شده توسط دوستانمون در خبرگزاری صدا و سیما بودن. حالا دوستانمون در پیک بامدادی یا نیمروزی دارن سعی میکنن که گزارش کاملتر و مفصلتری رو در این باره تقدیمتون بکنن و به زوایای پیدا و پنهان این موضوع یعنی شبکه‌های مافیای دارو در کشور بپردازن. عرض شود که صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره تلف کردن 10,000 جوجه سالم در کارخانه های تولید مرغ و جوجه، اون هم به روش خفه کردن یا چرخ کردن این جوجه های سالم، که در این باره شنوندگان زیادی برای ما پیامک زدن به 3610. دوست عزیزی گفتن که این همه جوان بیکار داریم، حداقل این جوجه های مازاد رو میدادن به رایگان به جوان ها تا با پرورش بومی جوجه ها هم از بیکاری در بیان و هم به اقتصاد کشور کمک بکنن. دیگه لازم نبود که یک مخلوق زیبای خداوند رو به روش غیر انسانی تلف بکنن. 3610. دوستی هم گفتن که در گاوداری کار میکنن، کارگر دامداری هستن، میگه هر روز 3 تا کامیون هندونه سالم میاد میدن به گاوها برای خوراک دام، بعد شب چله هندونه رو به چندین برابر قیمت میفروشن. به هر حال تأسف فرانگیز بود این گزارش در واقع خفه کردن جوجه ها. همه دوستان ما هم در پیک ناراحت بودن از شنیدن این گزارش. اما ماه محرم آغاز شده و هیئت‌های عزاداری و دستجات و تکایا در واقع به عزاداری در محله‌های مختلف کشور می‌پردازند. همکارم حسن علی مردانی در گزارشی پرداختن به موضوع تغییر قیمت اقلام مصرفی که در هیئت‌های عزاداری هست، با همین گزارش رو بشنویم.
محرم یکی از ماهای قمریه که برای فرارسیدنش نیازی به نگاه کردن به تقویم نیست. رسیدن محرم رو از شور و حالی که کوچه ها و خیابون ها با برپایی تکیه و هیئت ها و مشکی پوش شدن مساجد به خودشون میگیرن به راحتی میشه تشخیص داد.
سیاهی امام حسین با همه سیاهی ها فرق میکنه. اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه.
تنها جاییه که معیار خاصی برای ورود مدعوین به دستگاه امام حسین و عزاداری امام حسین وجود نداره.
هیئت‌های مذهبی سالهاست که به صورت خودجوش و مردمی شکل گرفتن و همیشه اعتقادات مردم پشتوانه این هیئت‌ها بوده. البته برنامه‌هایی هم از قدیم برای حمایت از هیئت‌های مذهبی وجود داشته. مثلا سالهاست که در تهران نمایشگاهی برای تجهیز هیئت‌ها با تجمیع تمام اصناف مربوط در بوستان ولایت برپا می‌شد و سال‌های قبل‌تر که شهرداری تهران متولی این نمایشگاهه، برای هیئت‌ها حتی بن‌های رایگان در نظر می‌گرفت تا بتونن گوشه‌ای از اقلام مورد نیاز خودشون رو در این نمایشگاه تامین کنن. اما دو سالی هست که این کمک‌ها قطع شده.
نمایشگاه عطر سیب خیلی کمک خوبی بود به حیات، جدا از اینکه بونه مثلا خرید می‌داد، همه چی داشتن توی این مجموعه توی اون نمایشگاه. اما متأسفانه پارسال که شورای شهر جدید روی کار اومد خیلی ضعیف شد، بونا رو کلاً پارسال بود کم کردن، ضعیف کردن، ولی امسال دیگه اصلا خبری نیست.
از طرفی هم امسال غرفه‌های این نمایشگاه کوچکتر شده و از بوستان ولایت نقل مکان کرده و به بوستان گفتگو اومده و دیگه نمایشگاهی مستقل نیست، بلکه در کنار نمایشگاه دیگه‌ای برگزار میشه. مسئولان غرفه‌های نمایشگاه عطر سیب میگن استقبال هیئت‌های مذهبی از این نمایشگاه کم شده.
پارسال که خبری نبود، امسال هم مثل این خبری نیست الان، ولی خیلی تأثیر داره تو کار. شما کتیب و پرچم مثلا هیئت‌ها می اومدن با بونی که داشتن خرید می‌کردن، الان خب توان خرید کم شده، خیلی تأثیر داره.
بونه سال قبل قطع شده. امسال سال دومه، یه خود شکایت مراجع کنندگان کمتره، ولی نه ادامه دار بوده، قطع شده بون. ولی امسال خیلی ضعیف بوده. چون تبلیغات من خودم داخل شهر ندیدم، دو سه جا بیشتر ندیدم. هر سال بزرگتر بود فضا و غرفایی که میدادن بزرگتر بود، امسال کوچیکتر، خیلی کوچیکتر از سال قبل.
البته وعده‌های زیادی برای کمک کردن به هیئت‌ها داده شده، ولی اونطور که متصدیان هیئت‌های مذهبی میگن این وعده‌ها عملی نشده. و از طرفی اونطور که آقای رحمانی وزیر صنعت میگه، این حمایت‌ها تنها به تشدید نظارت‌ها برای تأمین کالاها رسیده.
مردم احسان میدن، خوشبختانه مردم ما عادات و فرهنگ خوبی دارن، بالاخره در این ایام اعتقاد دارن. اینا اولا تمهیدات شده و ما سعیمون به اینه که انشالله از حیث ذخیره این کالاها هیچ مشکلی نداریم. یعنی از ماهای قبل فکرشو کردن دوستان و شروع کردن به عرضه. انشالله که ما از اون برم نظارت رو تشدید کردیم، نظارت بر عرض واحدهای عرضه کننده، امیدوارم امسال به نسبه مشکل کمتری باشه.
اما بعد از گلگی هیئت‌های مذهبی از کمرنگ شده نمایشگاه عطر سیب بود که امامزاده ها به کمک هیئت‌ها اومدن و سازمان اوقاف همزمان با ایام آغازین محرم دست به کار شده و از موقوفه های مردمی نمایشگاهی در محل امامزادگان منتخب این سازمان برپا کرده تا کالاهای فرهنگی و همچنین اقلام مصرفی هیئت‌های مذهبی رو با بن‌های رایگان و تخفیف‌های ویژه در اختیار اونها قرار بده. حجت الاسلام رایمن، رئیس اداره اوقاف غرب تهران:
طرح شمیم حسینی با محوریت سازمان اوقاف در سطح کشور در حال اجرا می باشد و منابع مالی این طرح از محل موقوفات منطبق عزاداری تامین می شه. این طرح در شهر تهران با محوریت 5 تا امامزاده تا 11 شهریور ادامه داره. هیئات باید به امامزاده که از طریق سازمان اوقاف پیش بینی شده باید مراجعه بکنند.
سالیان ساله که دشمنان اسلام برای کمرنگ شدن اعتقادات مردم از هیچ مسیری دریغ نمی کنند و در این رابطه اتاق فکرهای زیادی تشکیل دادند و حتی هزینه های تبلیغاتی زیادی می کنند که هیئت های مذهبی رو کمرنگ کنند، چون همین هیئت ها جدا از بحث اعتقادی پایگاهی محکم برای کنترل آسیب های اجتماعی هستند. آقای دکتر ادبی:
در حقیقت هیئت های مذهبی مکان ها و فضاهایی هستند که جامعه رو در برابر آسیب های اجتماعی واکسینه می کنند. آگاهی که در هیئت های مذهبی مطرح میشه و توانی که در هیئت های مذهبی وجود داره میتونه برای بهینه‌سازی موقعیت فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه بسیار مؤثر باشه. بنابراین تقویت هیئت‌های مذهبی به هر نحوی، به تعبیر مقام معظم رهبری، هم شور اونها و هم شعور اونها اگر مزید بشه و کمکی در این زمینه صورت بپذیره، توانش جامعه برای قرار گرفتن در موقعیت بهتری نسبت به گذشته در مسائلی مثل آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی بهتر خواهد شد.
اهمیت برپایی هیئت‌های مذهبی موضوعی که بنیانگذار انقلاب اسلامی هم بر اون تاکید داشتن.
حافظ این دستجات مبارک اسلامی که در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع مقتضی به راه می افتند، تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند.
تکبیر الله.
بله، گزارش همکارم حسن علی مرداری رو شنیدید درباره تغییر قیمت برخی اقلام غذایی که این روزها در هیئت‌های عزاداری در ماه محرم توزیع میشه. عرض شد به حضور شما که قرار بود گزارشی هم درباره موفقیت دانشمندان ایرانی در رشته هوافضا تقدیمتون بکنیم، متأسفانه فرصتمون رو به اتمام هست و نمیرسیم این گزارش رو تقدیم کنیم. انشاءالله در روزهای بعد این گزارش رو حتما خواهید چنید. سامانه پیامکی ما 3610 هست. خوشحال میشیم که از پیامک‌های خوب شما استفاده بکنیم درباره موضوعات مختلف، یا پیشنهاد موضوعی بفرمایید برای برنامه پیک. اوقات به کام شما، خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. شنیدید آخرین خبرهای ایران و جهان رو، کاری از همکارانمون در اداره کل اخبار صدای سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. و خب بعد از خبرها پی میگیریم مجموع برنامه‌های این بخش رو. بعد از عرایض بنده شما میتونید شنونده برنامه کوتاه روزه باشید. بعد از اون در ساعت 15 بوی بهشت تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد که اختصاص داره به گفتگو با خطیبان نامدار کشور. ساعت 16 پارسایان در جدول پخش برنامه ها قرار گرفته. نامیرا رو در ساعت 16 و 15 دقیقه میتونید شنونده باشید. برنامه نامیرا یک روایتیست از یک رمانی با همین نام که رمان بسیار زیباییست و جز رمان های پرطرفدار و پر مخاطب قرار گرفته و همکاران ما با توجه به این ایام به صورت روایی اون رو برای شما عزیزان بازخوانی کردند که به نظرم برای شما جذاب خواهد بود. در ساعت 16:30 برهان معجزات پیامبر رو بررسی میکنه، برنامه برهان. ساعت 16:50 دسیسه رو میتونید بشنوید. در ساعت 17 اخبار کوتاه و در ساعت 17:05 هم برنامه پرسمان خانواده آغاز خواهد شد که به صورت زنده تقدیم شما میشه. به اون آخرین برنامه از مجموع برنامه های این بخش ادامه خواهد داشت تا تقریبا ساعت 18 که همکارانمون با برنامه یار مهربان در خدمت شما خواهند بود در بخش بعد. عرض کنم خدمت شما که سنت دیرینه است در بین مردم ما که در شبها و روزهای محرم به احترام یاران حضرت ابا عبدالله، به احترام این ستارگان آسمانی که واقعا وجودشون همیشه می درخشه بر تاریک عالم هستی، یک روزی رو با عنوان این عزیزان قرار می دن. به عنوان مثال شما در روز تاسوعا میبینید که به احترام حضرت ابوالفضل عباس سوگواری میکنن، گرچه حضرت ابوالفضل عباس روز عاشورا در رکاب حضرت ابو عبدالله و به من آخرین یار و یاور حضرت ابو عبدالله قبل از حضرت علی اصغر به شهادت رسیدن، ولی به احترام این بزرگوار روز تاسوعا رو به نام ایشون نامگذاری کردن و برای ایشون سوگواری میکنن. همطور که عرض کردم روزهای محرم عناوین مختلفی داره و هر روز یا هر شبی رو به عنوان یکی از یاران حضرت ابو عبدالله گذاشتن. امروز به نام سفیر حضرت ابو عبدالله حضرت مسلم ابن عقیل نامگذاری شده و سوگواری ها در حزن و اندوه این سفیر با وفای حضرت ابو عبدالله است که ایشون قبل از حرکت حضرت ابو عبدالله به سمت کوفه رفتن تا اعلام بکنن با توجه به نامه های فراوانی که برای حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام آمده برای امام حسین رسیده که به سمت کوفه حرکت بکنید و ما شمشیرهامون با شماست، دلهامون با شماست، و دعوت کردن از حضرت امام حسین علیه السلام. ایشون اعلام بکنن آماده باشید، امام شما در حال حرکت به سمت شهر و دیار شما هستند، که خب اون بیوفایی کوفیان دیگه زبان زد عام و خاص هست و همه شما شنیدید. این برنامه کوتاه روزه همین حال و هوا رو برای ما
امیر حسینان و نعم الامیر، امیر حسینان و نعم الامیر، امیر حسینان.
امیرالمومنین با پیغمبر دارن حرف میزنن. اسم پدر حضرت مسلم همه تون میدونید عقیله، اینو گوش بدید شنیدنیه، معجزه است. فرمود یا علی من عقیل را دو جور دوست دارم. وقتی اینو گفت حضرت مسلم یا بچه بود یا نبود، اصلا یا نبود یا بچه بود، پس معجزه است دیگه. اینی احب عقیلا حبید، من عقیل را دو جور دوست دارم، حبا لهو، یکی که خودش دوست دارم. آدم یه وقت یه کسی دوست داره، یه وقت هم به یه جهت دیگه هم یه دوست مزیته، یه مزیده بر دوستی هم پیدا میشه. من حبا لهو، یکی که خودش دوست دارم، و حبن لحب ابی طالب لهو، یکی هم چون ابو طالب دوستش داشت. آی مردم، در مقابل مولای من علی ابن موسی رضا عرض میکنم، به همین امام رضا قسم، اگر ابو طالب و آقاییاش و مجاهداتش نبود، یک لا اله الا الله به دست من شما نمیرسد. این آقای سید الاباطح روحی له الفدا. ببین چقدر مهم است که پیغمبر اکرم دوست داشتن او را نقطه عطف میدونه، و حبن لحب ابی طالب الله. بعد حالا ببینید محبت چقدر اکسیر اعظمه. اگه میگفت که این در راه قرآن کشته میشه، درست بود. در راه اسلام کشته میشه، درست بود. نبود، هرچی درسته دیگه. اما این را همه را گذاشته میگه و این ولده لمقتول فی محبت ولدک، این پسر این عقیل در محبت پسر تو کشته بشود، یعنی مسلم. تدمع علیه عیون المؤمنین، چشم مؤمنین بر مسلم گریه می کند. و تسلی علیه الملائکت المقربون، ملائکه مقرب خدا در او درود و تحیت می فرستن. اون زن با معرفت مسلم ابن عقیل رو پناه داده بود. انشالله تعالی اینا مجلس که هم کردن نیست ها، حواستون جمع باشین، عمرامون نگذره، مجلس امشب رو مفت از دست ندهید. با شجاعت هرچه حاجت داری در نظر بگیر. یکی از کبار علما برای من نقل کرد، گفت که در نجف یه حاجی بود، اینقدر محترم بود که مراجع تعرض میفتن در مغازش مینشستن، یه بیماری پیدا کرد، آقا یه عمل جراحی بزرگی لازم شد. این حاجی گفت من طاقت ندارم، رفت خودش بس به ذریح امام حسین، خوابش برد، امام حسین آمد فرمود برو پیش مسلم. حالا چرا میگن اینا خودشون میتونن؟ گاهی امینا میخوان که ما عظمت این دوربریارم بشناسیم. آقا حاجی با مصیبت میگه سختی رفت کوفه، خودش بس به ذریح حضرت مسلم، از در علمی یک عمل جراحی بزرگی لازم بود، همونجا خوابش بود. یه وقتی یه آقای آمد فرمود حاجی بلند شو، ما امر مولا را اطاعت کردیم. بلند شد دید که هیچ مرضی و علتی در او نیست. حالا این زن با معرفت که او را پناه داده بود یه وقت دید که همش در عبادت گریه است، اصلا نخوابید، همش بیداره. صبح آمد در زد اجازه گرفت و گفت آقا من مراقب حال تو بودم، اصلا دیشب نخوابیدی. این زن صاحب خونه خدا انشالله روحش شاد کنه. گفت بله، در اول شب مختصر خوابی منو برد، چیزی دیدم که اون نزشت دیگه من بخوابم. چی بود؟ گفت مختصر خوابم بود عمویم امیر المومنین را دیدم. فرمود مسلم فردا افطار پیش منی. این دوتا شعر مختصر براتون ترجمه کنم. میگه سقط کدمن یا ابن عم الحسین مدامع شیعتک الصافحه وما فرحت حاطلات العیون تحییک غادعتا رائحه. میگه ای پسر عم حسین، شیعیانت برات خون گریه کردن، گریهشون تمام نمیشه. چرا؟ چراش در بیت سوم میگه، میگه لأنک لم ترو من شربت سنایاک غدت سنایاک فیها غدت طائحه. میگه برای اینکه وقتی آب آوردن تو دم شهادت بخوری دندونه مبارکت در اون آب در اون کاسری. دو تا بیتش هم ترجمه کنم مختصر. میگه که آخه خیلی آدم، آقا عزیزی که بعدن دورش خلوت کردن آدم خیلی دلش میسوزه. آخه میگه دیشب ریختن بیعت کردن بلن. امام زمان من ببخشید ولی اینجور میگم، ای علی بن موسر رضا. میگه که ادفال و سحبن تجر رو به اسواقهم الست امیرهم البارحه. میگه که من دیدم تو را تو بازار روی زمین میکشد. الست امیرهم البارحه، مگه تو دیشب امیر اینا نبوده. اما بیت اخیر اینو آماده بشید بشنوید که دیگه از این لطیفتر چیزی گفته نمیشه. میدونی چیه؟ می شاعر تفسیرش اینه، میگه هر کس که شهید بشه صدای نوحه یک زن بر اون برای اون بلند میشه. انشالله از این مجلس ثواب برسه به روح شهدا و امام عزیز. ببین یه کسی که به شهادت میرسه صدای زن، این زن حالا یا مادره، این خانواده های شهدا خیلی عزیزن. من شهدا را خیلی اسمشون با عظمت میبرم و اینا واجب الاحترام هن. انشالله خدا به این خانواده های شهدا عزت دارین بده. بله، عرض میشود که این صدا، این زن که صدای از او بلند میشه برای شهید، یا مادره یا خواهره ها یا همسره، بالاخره یک زن، بالاخره یه صدای زن بلند میشه. میگه که اتقضی ولم تبک کالباکیات اما لک فی المصر من نائحه. میگه تو کشته شدی صدای یک زن نوحه‌گر بلند نشد. آیا در اون شهر یک زن نوحه‌گر نبود؟ بعد میگه که خیلی خوب بهتر، اصلا زنان نوحه‌گر کوفه لیاقت نداشتن برای تو نوحه کنن، جبران شد. کجا جبران شد؟ عوضش تو راه اون دو نفر از کوفه آمدن با کاروان امام حسین روبرو شدن، خبر رو امام حسین دریافت کرد. اگه زن نوحه‌گر کوفه برات گریه نکرد، عوضش دختر علی برات گریه کرد.
نویسم روی هر دیوار وا ویلا، می نویسم با لبی خون بار وا ویلا، هر قدم تکرار در تکرار وا ویلا، می‌نویسم زیر این آوا وای از کوفه، از این آزار
که دنیایم توی منای دنیایم علی است، من که غمهایم توی آشوب شبایم، درد امروزم توی اندوه فردایم، علی است. آمدم در کوفه و گفتم که آقایم، بارها گفتم علی الله و ایلا حسین، از علی گفتم ولی چند قلب تفلانم شکست، همه حرفا رو مسلم گفته، از علی گفتم ولی یک سنگ دندانم، از علی گفتم ولی پهلو میزنم با دست دست زار. آقا جان دستگیرم کردن، از بام میبینم تو را با تنی پرخون، همین احرام میبینم، میرسی با دختری
خدا.
بین کوفه در میان شام میبینی، آه از زینب. کوفه و در سینه ها، کوفه و در سینه ها، بغض قدیرش را ببین، قدیر تازه تموم شده، همه چی هم از قدیر شروع شد، مسلم چی میگه؟ کوفه و در سینه ها، بغض قدیرش را ببین، وای من زنجیر اختگیرش را، کوچه ها را بام هایش را، اسیرش را ببین. من زود یه جمله میگم رد میشم، وقتی مسلم تو کوچه ها میجنگی، یه عده رفتن رو پشت بوما، هی رو سر مسلم آتیش میریختن، یا صاحب زمان دیدن مسلم اصلا اجازه نمیده آتیش رو سر و صورتش بیاد. آخه مسلم دستاش باز بود، اگه آتیش رو سرش میخواست بیافته نمیذاش. زود بگم شب اول دیگه ها، اما دلا به سوزه برا اون اسیری که تو شهر شام، یا صاحب الزمان آتیش رو حمامه امام معصوم افتاد، دستاشو گل و زنجیر کردن، حمامه امام سو موهای حضرت.
اعلاز صبح ازل یار سید و شهدا، یگان یوسف بازار سید و شهدا، ز کودکی همه جا همدم امام حسین، به شهر کوفه علمدار سید و شهدا.
تویی که مرغ دلت بر فراز دوش عقیل همیشه بوده گرفتار سید و شهدا فراز بام شده زائر امام حسین